صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، با آهنگی با تنظیم بابک افشار به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. من مینا بهارمس هستم. در مسابقات جام جهانی فوتبال در کره جنوبی و ژاپن امروز پرتغال با آمریکا، ایرلند با آلمان و تونس با روسیه روبرو شدند. نتایج بازی‌های امروز در گزارش مهداد مسعودی، همکار ما در سئول کره جنوبی.
ششمین روز مسابقات جام جهانی 2002 کره و ژاپن با انجام دو بازی در ژاپن و یک دیدار در کره جنوبی برگزار شد. در این سه دیدار 9 گل از خط دروازه ها عبور کرد که تعداد گل های زده شده را بعد از 17 بازی به 48 رسوند. بعد از سه دیدار امروز تمامی تیم ها هر کدوم حداقل یک بار به میدان رفتند و آلمان و ایرلند در گروه 5 اولین تیم هایی شدند که برای دومین بار در میدان ظاهر شدند. در اولین بازی روز چهارشنبه 15 خرداد روسیه و تونس در حضور 31,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه وینگ کوبه ژاپن بازی خودشون را در چارچوب دیدارهای گروه 8 انجام دادند. بعد از اینکه نیمه اول این دیدار بدون گل به پایان رسید، روس‌ها دو بار در نیمه دوم و توسط ایگور تیتوف در دقیقه 59 و والری کارپین از روی نقطه پنالتی در دقیقه 64 دروازه تونس را باز کردند تا این دیدار را با دو گل به سود خودشون به پایان ببرند. روسیه با این پیروزی و کسب 3 امتیاز در صدر جدول گروه 8 و بالاتر از بلژیک و ژاپن 1 امتیازی قرار گرفت. در دومین دیدار امروز تیم‌های ملی پرتغال و ایالات متحده آمریکا در حضور 37,306 تماشاگر در سوان کره جنوبی به دیدار هم رفتند تا آخرین تیم‌هایی باشند که برای بازی اول خودشون به میدان برند. آمریکا در جام جهانی قبلی با قبول 3 شکست پیاپی مقابل آلمان، ایران و یوگسلاوی و کسب مقام 32 یا آخر، بدترین نتایج در جمع تیم‌های حاضر در جام جهانی فرانسه کسب کرده بود. بجز پیروزی 2-1 این تیم مقابل کلمبیا در جام جهانی 94 آمریکا، تیم ملی ایالات متحده آخرین پیروزیش در مرحله نهایی جام جهانی در خارج از خاک خودش 52 سال پیش در مقابل تیم ملی انگلیس در جام جهانی 1950 برزیل با نتیجه 1-0 به دست آورده بود. با توجه به حضور بازیکنانی مثل لوئیس فیگو، فرناندو کوتو و سرجیو کنسیساو در ترکیب تیم ملی پرتغال، هیچ کس شانس پیروزی را به آمریکایی‌ها نمی‌داد. اما تیم سوم مسابقات مقدماتی منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب طی 36 دقیقه اول این دیدار دست به کار بزرگی زد و سه بار توسط جان اوبرایان، لندن دانوون و برایان مکبراید دروازه ویتور بایا را باز کرد. ناهمانگی خط دفاعی پرتغال و ضعف بایا در هنگام خروج از دروازه سه گل را به آمریکا تقدیم کرد. تیم برتر گروه دو اروپا در مسابقات انتخابی سرانجام در دقیقه 39 توسط بتو مدافع پیشتاخته خودش یکی از سه گل را جبران کرد. در نیمه دوم و علی‌رغم حملات متعدد پرتغال، اونها تنها یک بار توسط مدافع آمریکا جف ایگوس که به اشتباه توپ برای دروازه خودشون کرد به گل دست پیدا کردن و به این ترتیب دومین شگفتی بزرگ جام جهانی امسال با پیروزی غیرمنتظره 3-2 آمریکا مقابل پرتغال رقم خورد. بعد نیست اشاره کنم که آخرین باری که این دو تیم با هم دیدار کرده بودند 10 سال پیش و طی یک بازی دوستانه بود که در اون بازی هم آمریکا با حساب 1-0 به پیروزی رسیده بود. بدین ترتیب کره جنوبی آمریکا با پیروزی مقابل رقبای اروپاییشون لهستان و پرتغال در پایان روز اول رقابت‌های گروه 4 در صدر جدول این دسته قرار گرفتن. بعد از اینکه پرتغال در جام ملت‌های اروپا به مرحله نیمه نهایی رسیده بود، انتظارات مردم پرتغال از تیم خودشون در این جام جهانی بسیار بالا بود و به همین خاطر به دنبال شکست غیرمنتظر از آمریکا موجی از غم و اندوه این کشور کوچک مدیترانه‌ای رو فرا گرفت. در سومین و آخرین بازی روز چهارشنبه تیم‌های ملی آلمان و جمهوری ایرلند در ایباراکی ژاپن و در حضور 36 هزار تماشاگر دومین دیدار خودشون را در گروه 5 انجام دادند. آلمان بعد از پیروزی پرگل 8-0 مقابل عربستان در صورت پیروزی مقابل ایرلند اولین تیمی میشد که حضور خودش را در مرحله 1/8 نهایی قطعی می‌کرد. میروسلاو کلوسه در دقیقه 19 با ضربه سر دروازه شی گیون ایرلندی رو باز کرد تا با چهارمین گل خودش در تورنمنت آلمان‌ها رو از ایرلند 1-0 جلو بندازه. این دیدار علی‌رغم افتخیزهای فراوون میرفت که با همین نتیجه به سود ژرمن‌ها به پایان برسه که در واپسین لحظات رابی کین با فرار از قلب دفاع آلمان دروازه الیور کان رو باز کرد تا امتیاز حساسی رو به حساب ایرلند واریز کنه. به دنبال تساوی 1-1 آلمان و ایرلند، قهرمان سه‌باره جهان حالا حتماً می‌باید در دیدار آخرش مقابل کامرون حداقل به یک نتیجه تساوی دست پیدا کنه تا شانس حضور در جمع 16 تیم مرحله دوم از دست نده. در 13 دیداری که این دو تیم قبلاً مقابل هم انجام داده بودند، آلمان 6 بار و ایرلند 5 بار به پیروزی رسیده بودند و دو بازی اونها هم مثل بازی امروز با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود. در حواشی مسابقات جام جهانی می‌باید از شادی مردم کره جنوبی 24 ساعت بعد از اولین پیروزی تیم ملیشون در رقابت‌ها یادی کرد. کلیه شبکه‌های تلویزیونی کره در تمام طول روز تصاویر دو گل تیم ملی کشورشون مقابل لهستان رو به طور مرتب پخش و از گوس هیدینگ مربی هلندی تیم ملی کره به عنوان یک قهرمان ملی یاد کردند. هیدینگ که برای دیدار آمریکا و پرتغال در ورزشگاه سوان حضور داشت، به خبرنگارایی که او رو محاصره کرده بودن یادآور شد که کره هنوز راه طولانی رو در پیش داره و او یک شخص معمولی بیش نیست و نمیخواد که به او لقب قهرمان ملی بدن. جنجال ریوالدو امروز به پایان رسید. کمیته انضباطی فیفا با مشاهده نوار بازی برزیل و ترکیه ریوالدو رو 11500 فرانک سوئیس جریمه کرد. قبلا تصور میشد که ریوالدو به دلیل اغراق در عکس العملش نسبت به حرکت اوزالان مدافع ترکیه از یک بازی محروم بشه. و در پایان امروز دو بازیکن در طول دیدارهای انجام شده به دنبال حرکات نمایشی بر شیشه رفتن بنابر قانون جدید داوری نامشون در دفتر اخطاری‌های جام جهانی ثبت شد. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
امروز 15 خرداد روزی بود که 39 سال پیش در سال 1342 ناآرامی‌هایی در ایران در اعتراض به بازداشت آیت الله خمینی روی داد. آیت الله خمینی و بخشی از روحانیون با برنامه انقلاب سفید اصلاحات اعلام شده از جانب محمد رضا شاه پهلوی و سیاست‌های او مخالفت می‌کردند. در گفتگوی امشب همکار ما فریدون زرنگار با چند صاحب نظر، آنها دیدگاه‌های خود را در رابطه با رهبران، علل، زمینه‌ها و پیامدهای این اعتراضات ابراز کردند.
صبحگاه روز 15 خرداد 1342 که مصادف با 11 محرم بود، در شهرهای تهران، مشهد و شیراز گروه‌هایی از مردم به خیابان ریخته و با دادن شعار علیه حکومت شاه و در دفاع از روحانیت به زد و خورد با نیروهای انتظامی و تخریب مغازه‌های اغذیه فروشی و دیگر مکان‌هایی که به زعم آنان ضد اسلامی بودند پرداختند. این شورش با کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان سرکوب شد و یکی از پیامدهای مهم آن تبعید آیت الله روح الله خمینی به عراق بود. اما شورش 15 خرداد چگونه شکل گرفت و به وقوع پیوست؟ احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و صاحب نظر سیاسی مقیم پاریس شورش 15 خرداد ماه 42 را بیشتر حادثه ای می داند که دستگیری آیت الله خمینی در شب تاسوعا باعث شکل گیری آن شد.
سر ما می گوییم 15 خرداد. من ترجیح می دم نسبت به این واقعه بگویم 11 محرم. علتش هم عبارت از اینه که خود این که این حادثه در فردای روز عاشورا اتفاق افتاد، یعنی در شرایطی که در جامعه شیعه ایران معمولا مدت 10 روزه دهه محرم به صورت تدریجی یک تب و هیجان مذهبی بالاتر و بالاتر میاد، اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دستور بازداشت آقای خمینی عصر روز عاشورا انجام نشده بود و یک هفته بعد یا 10 روز زودتر اتفاق افتاده بود، هرگز چنین بسیج و چنین تحریک و هیجان عمومی که در روز 11 محرم اتفاق افتاد رخ نمیداد. در واقع در اون زمان در اوج قلیان تب مذهبی و در زمانی که مجالس روزخانی و دستجات سینه‌زنی در چهارچوب مراسم سنتی خودشون بسیج بودند، خبر بازداشت شبانه آقای خمینی در عصر عاشورا مثل یک باروتی بود که بر روی این تب مذهبی ریخت و آتش گرفت. اخذ تصمیم راجع به بازداشت آقای خمینی در عصر روز عاشورا تعیین کننده است در آتش گرفتن حادثه 15 خرداد. این تصمیم رو آیا مسئولین امنیتی آن زمان بنابر بی‌توجهی گرفته بودند، یا اینکه جنگ قدرتی در درون خود اونها به خصوص بین نصیری رئیس شهربانی کل کشور در آن زمان و پاکروان رئیس ساواک در آن زمان که یکی طرفدار گفتگو با مخالفین بود، دیگری طرفدار سرکوب بود، این امروز برای من مشخص شده که اخذ تصمیم بازداشت آقای خمینی عصر روز عاشورا یک تصمیم آمدانه‌ای برای آماده کردن زمینه برای سرکوب بعدش که منجر به اعلام حکومت نظامی با فرماندهی آقای نصیری و بعداً گذاردن سازمان امنیت در اختیار نصیری تا چند ماه قبل از انقلاب شد، این تأثیر تعیین کننده از نقطه نظر پیدایش واقعه داشت. نمیشه علت پیدایش بسیج روحانیت رو تا 15 خرداد بررسی کرد بدون اینکه توجه بکنیم که حدود 1.5 سال قبل از آن آیت الله بروجردی که برای مدت 2 دهه به عنوان مرجع عظما عملا قدرت مطلقه در حوزه های شیعه در داخل و خارج کشور داشت فوت شده بود و از فردای فوت آیت الله بروجردی یک جنگ و نزاع قدرتی به خصوص در حوزه علمیه خم بین عده‌ای که هر کدام دایه مرجعیت داشتن شروع شده بود و در این جنگ قدرت آیت الله خمینی بود که روند سیاسی کردن برخورد و شعار و هدف سیاسی دادن رو به عنوان اسب اصلی برای فتح مرجعیت به کار می برد و به طور دائم از زمان فوت آقای بروجردی تا 15 خرداد عملا آقای خمینی شعارهای سیاسی تند درد و تند تر می داد که هدفش بیشتر عبارت از کسب پشتیبانی در بین نیروهایی که معمولا از مقلدین سنتی هم نبودند اما به علل سیاسی در این دعوا کشیده شده بودند، مثل دانشجویان معترض و بقیه نیروهای معترض که به دلایل دیگری از فعالیت اون زمان خودشون هم ممنوع شده بودند، اینها بیشتر جذب زبان تند و رادیکالیزم لفظی سیاسی آقای خمینی شدند برای اینکه کفه مرجعیت رو به نفع ایشان سنگین تر کنند. از نقطه نظر تاریخی خود حادثه 15 خرداد یک برودگی و انقطاعی بین بدنه عامیانه مذهبی در ایران و سلطنت ایجاد کرد که این برای اولین بار بود که به این شدت اتفاق می افتاد و عملا محیط‌های مذهبی سنتی به خصوص دستداد سینه‌زنی و هیئت‌های عزاداری به مسیر مقابله با حکومت سلطنتی کشانیده شدند و بدین ترتیب میشه گفت 15 خرداد یک روزی است که مشروعیت سلطنتی در ایران یکی از پایه‌های اصلی و شبکه‌بندی‌های اجتماعی عمده خودش را از دست داد.
اما آیا مخالفت روحانیت با حکومت شاه آنطور که گفته می شود مخالفت با اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان بود و یا علل آن را بایستی فراتر از این مخالفت ها جستجو کرد؟ حسن شریعت مداری صاحب نظر سیاسی و فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری علت مخالفت روحانیت با رژیم شاه را کوشش دولت وقت برای محدود کردن قدرت روحانیت می داند و میگوید مخالفت با رفرم‌های شاه از سوی روحانیت وسیله‌ای بود برای زورآزمایی بین روحانیت و سلطنت.
پس از فوت آیت الله بروجردی که روحانیت در اوج قدرت و مرجعیت در اوج اقتدار خودش بود، سیاست شاه بر این قرار گرفت که روحانیت رو از ایران به عراق به کربلا منتقل کنه و این از نظر روحانیون ایران دور نیفتاد. از طرف دیگه اصل 5 قانون اساسی سابق که اصل تراث است به روحانیون این اجازه رو میداد که به عنوان آنچه که امروز به شورای نگهبان موسوم هست 5 تن از علمای تراث اول روحانیت قوانین را از نظر شرعی در حقیقت توشیح کنند. این اصلی بود که در دوره پهلوی به اون عمل نشده بود. در دوره رضاشاه هم روحانیت نه تنها از این حقوق خود نتوانسته بود استفاده کنه بلکه به عقب رانده شده بود. روحانیت دنبال بهانه‌ای بود که اقتدار دوره آقای بروجردی رو تجدید کنه و چون فکر میکرد به مراحلی از قدرت و تمرکز در ایران دست یافته در صدد احیای حقوق قانونی خودش بود. در حقیقت مخالفت با رفرم‌های شاه یک صورت و یک ظاهر بود برای این خواست باطنی، هرچند که این رفرم‌ها نیست بهانه کافی به دست روحانیت میداد. علاقه خصوصی هم آیت الله خمینی داشت، او روحانیت رو در مبارزه با دولت خلاصه میدید و وظایف روحانیت رو در این خلاصه میکرد که باید با دولت که بقیده او دین ستیز بود در افتاد و روحانیت را بر این دولت ناظر کرد. علاوه بر این علاقه فکری یا مشغولیت ذهنی که آیت الله خمینی داشت، یک علاقه خصوصی هم باعث می شد که این فرصت را از دست نده و اون این بود که آقای خمینی در دوره مرحوم آیت الله بروجردی مغضوب آیت الله بروجردی و خانه نشین بود و بنابراین جایی در میان روحانیت تراز اول و مرجعیت پس از فوت آیت الله بروجردی نداشت. فرصت مخالفت با حکومت فرصت طلایی بود که آیت الله خمینی بتواند در صف مراجع تراز اول نام خود را ثبت کنه و همچنین به عنوان یک رهبر سیاسی بتواند رهبری مخالفت با حکومت رو به دست بگیره که به نظر من از این فرصت هم خوب استفاده کرد. به هر صورت بدون اینکه بخواهم از جنبه های ارتجاعی خواسته های روحانیت دفاع کنم، میخواهم توجه شنوندگان را به این نکته جلب کنم که بیشتر مخالفت با اصلاحات سوری بود و اون که در کنه چنین مخالفتی بود ایجاد دوباره تمرکز و اقتدار و سهم روحانیت از قدرت بود.
بابک امیر خسروی صاحب نظر سیاسی مقیم پاریس در ارزیابی خود از 15 خرداد این واقعه سیاسی را زمان آغاز شکل‌گیری رهبری سیاسی مخالفان حکومت شاه توسط روحانیت می‌داند و می‌گوید 15 خرداد را باید در عین حال زمان آغاز برش در اتحاد سلطنت و روحانیت ارزیابی کرد.
15 خرداد را باید معنای مبدأ رهبری روحانیت در حرکات‌های سیاسی بعدی و به ویژه در انقلاب بهمن مشخص کرد.
از سوی دیگه 15 خرداد موجب شد که روحانیت و یا لااقل بخش مؤثری از اون به طور جدی سیاسی شوند. یعنی روحانیت سیاسی شد و به دوران تفاهم با رژیم‌های حاکم و موضع غیر سیاسی روحانیت که آیت الله عظما بروجردی بالاتر مسئله بود پایان داد. 15 خرداد در این حال مقطعی بود که بخشی از روحانیت در مقام یک نیروی سیاسی و مؤلفه تازه سیاسی که آیت الله خمینی رهبر اون بود به طور پیگیر وارد پیکار سیاسی شد و این از جمله پدیدهایی بود که متاسفانه بسیاری از نیروهای سیاسی به ویژه چپ به این رویداد تازه بی‌توجه ماندند.
گزارش فریدون زرنگار بود در گفتگو با چند صاحب نظر در مورد واقعه 15 خرداد در سال 1342 که با صدای بابک امیر خسروی تمام شد. امروز انفجار بمب در شمال اسرائیل سبب کشته و زخمی شدن عده زیادی شد. بعد از این انفجار اسرائیل تانک‌های خود را به شهر جنین فرستاد و یاسر عرفات و تشکیلات فلسطینی را مسئول این انفجار می‌داند. گروه جهاد اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفته است. تشکیلات فلسطینی این انفجار را محکوم کرده است. همکار ما جمشید چالنگی هم اکنون با ما تماس تلفنی دارد و میگوید سخنگوی تشکیلات فلسطینی دقایقی پیش در رابطه با این انفجار مطالب مهمی را گفته است. آقای چالنگی.
بله خانم بارمهست، همونطور که اشاره کردین این انفجار رو مسئولیتش رو سازمان جهاد اسلامی بر عهده گرفته. دقایق پیش یک سخنگوی دولت فلسطینی آقای سمیر رانتیسی که در این حال از مسئولان بلندپایه امنیتی دولت فلسطینی در رام الله نیز هست گفت که این عملیات امروز در شمال اسرائیل با حمایت کشورهای خارجی و به گفته ایشون با حمایت ویژه ایران سازماندهی شده. آقای رانتیسی گفت که
that these attacks actually are getting carried out and directed from abroad, especially from hostile countries like Iran.
آقای سمیر رانتیسی سخنگوی دولت فلسطینی این اظهارات رو در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی ورلد ابراز داشت و افزود که ما میدانیم که سازمان جهاد اسلامی به گفته ایشون از سوی ایران مورد حمایت مالی و عقیدتی قرار داره و این عملیات رو ایران رهبری کرده و طراحی کرده به خاطر اینکه رمضان شلح به گفته ایشون در تهران به سر میبره و در این زمینه هم اشاره کرد که ما اطلاعاتی در دست داریم که در این زمینه و اجرای این عملیات و عملیات احتمالی بعدی به گفته ایشون مذاکراتی بین رمضان شلح رهبر سازمان جهاد اسلامی و مقامات ایرانی به عمل اومده، گفت که سازمان جهاد اسلامی مورد اشاره کردم که حمایت مالی و عقیدتی ایران قرار داره و این رو هم باید اضافه بکنیم که سازمان جهاد اسلامی فلسطین یک سازمان شیعه هست، اکثریت اعضای این سازمان فلسطینی رو شیعیان فلسطینی تشکیل میدن. نکته مهم این هست خانم بارمس که این برای نخستین بار هست که صراحتا یک مسئول دولت فلسطینی حکومت ایران رو به دست داشتن در عملیات انتحاری علیه اسرائیل متهم میسازه و چون این ادعایی از سوی یک مسئول فلسطینی مطرح میشه. خانم بهرمست.
آقای چالنگی خیلی متشکرم. همونطوری که در سخنان آقای چالنگی شنیدید، سخنگوی تشکیلات فلسطینی در مصاحبه‌ای گفته است که ایران به دلیل حمایت مالی و معنوی از گروه جهاد اسلامی مسئولیت انفجار امروز در شمال اسرائیل را به عهده دارد. مراسم 13مین سال در گذشت آیت الله خمینی روز سه‌شنبه در ایران برگزار شد. ده‌ها هزار نفر با حضور در آرامگاه آیت الله خمینی در بهشت زهرا به سوگواری پرداختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری دوشنبه شب سخنرانی کرد و آیت الله خامنه‌ای هم به همین مناسبت روز سه‌شنبه در بهشت زهرا سخنرانی داشت. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود بار دیگر به آمریکا حمله کرد و گفت انقلاب اسلامی همچنان توفنده و زنده به پیش می‌رود و ملت و مسئولان ایران با وحدت حول اصول انقلاب و امام در مقابل گستاخی‌های آمریکا ایستادند. همایون مجد همکار ما در واشنگتن در گزارشی دارد در و که در آن با رابرت پلترو از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای هم گفتگو کرده است.
خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسید آیا واکنشی نسبت به گفته‌های نسبتاً خصمانه‌ای که اخیراً از تهران شنیده می‌شود دارد و افزود به گمان او چنین حرف‌های زمانی که آیت الله خامنه‌ای به زبان می‌آورد شگفت‌آور نیست. اما رئیس جمهوری آقای خاتمی نیز گفته است که به گمان او بهبود و مناسبات با آمریکا نزدیک نیست و محور شرارت همچنان دو کشور را از هم جدا نگاه می‌دارد. ریچارد باچر گفت ما در این نظر که حمایت از تروریسم و تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی مشکلات ویژه‌ای با ایران بوده است کاملا روشن بودیم. با این حال آماده هستیم بین موضوع و مشکلات دیگر در صورتی که ایرانی ها بخواهند بپردازیم. ما همچنین روند تدریجی باز شدن فضا و استقرار دموکراسی در درون جامعه ایران را از نزدیک دنبال می‌کنیم. More openness and democratization within Iranian society. رابرت پلترو معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا و کارشناس ایران میگوید حملات رهبر جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تازگی ندارد. اضافه میکند
They come at least in part because the whole question of relations with the United States is one under active debate within Iran.
دستی کم بخشی از اونجا ناشی می شود که تمامی مسئله مناسبات با آمریکا در داخل ایران مورد بحثی جدی قرار دارد و به گمان من رهبر احساس می کند که شاید زمان برای چنین بحثی و برداشتن گام های مشخص مناسب نیست. در همین حال چنین گفته های واقعا به روند دراز مدت یافتن اساس خوبی برای بهبود مناسبات بین دو کشور کمک نمی کند. اما حملات و تندگویی‌های رهبر جمهوری اسلامی افراد دیگری را که از تجدید مناسبات با آمریکا پشتیبانی می‌کنند با خطر روبرو می‌سازد. رابرت پلترو معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید آنها ممکن است هدف‌های واقعی سخنان رهبر باشند. به اضافه می‌کند
statements like the leaders are probably not directed against the United States.
اظهاراتی مانند سخنان رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً مستقیماً متوجه آمریکا نیست. مقصود بیشتر کسانی در داخل هستند که از مناسبات بازتر طرفداری می‌کنند. و پرسش این است که آیا چنین گفته‌هایی بر موقعیت پرزیدنت خاتمی تأثیری می‌گذارد یا نه؟ رابرت پلترو می‌گوید در حال حاضر اظهار نظر در این باره دشوار است.
Because we have seen such statements quite regularly from the leader in the past and
زیرا ما چنین حرف‌هایی را در گذشته منظماً از رهبر شنیده‌ایم و به گمان من بخشی از محتوای تحولات داخلی است که در ایران بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان دیدیم. البته پرزیدنت خاتمی همانند رهبران دیگر و مجلس بخشی از این بحث است. بنابراین به گمان من همه نیاز داریم بیشتر شکیبا باشیم و ببینیم کار این تنش و کشمکش بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در ایران به کجا می‌رسد.
Tension and struggle between conservatives and reformers in Iran works itself out.
در پی سخنان آقای بوش در اجلاس مشترک کنگره آمریکا و آنچه درباره ایران گفت، این شایعه قوت گرفت که امکان دارد او در مسیر مبارزه با تروریسم به یک اقدام نظامی علیه ایران دست بزند. اما با گذشت زمان این شایعه رنگ باخت و این نظر که رئیس جمهوری نسبت به اینکه کاری علیه ایران انجام دهد جدی نیست به گوش رسید. نظر رابرت پلترو معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا را می‌پرسم، میگوید
I think that Mr. Bush's priority is to deal with Iraq and
به گمان من ارجحیت آقای بوش این است که با عراق مقابله کند و در حال حاضر هیچ قصدی برای دست زدن به یک اقدام نظامی علیه ایران در کار نیست.
همایون وجد با رابرت پلترو از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در شرایطی که تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در منطقه کشمیر ادامه دارد، از اسلام آباد خبر رسید که پاکستان به یک دیپلمات هند 7 روز فرصت داده است تا اسلام آباد را ترک کند. اتهام دیپلمات هندی فعالیت‌های خارج از محدوده وظایف دیپلماتیک یا جاسوسی اعلام شده است. دولت هند این اقدام را تلافی‌جویی پاکستان در اخراج دیپلمات‌هایش از هند به اتهامی مشابه توصیف کرده است. در حالی که بامداد امروز اعلام شد دولت پاکستان از پیشنهاد هند مبنی بر ایجاد گشت مشترک در کشمیر استقبال کرده است، اما ساعتی پیش وزارت خارجه پاکستان این پیشنهاد را به عنوان پیشنهادی قدیمی و غیر عملی توصیف کرد. نخست وزیر هند روز گذشته در کنفرانس آلماتی در قزاقستان پیشنهاد داد که اگر پاکستان در برابر عبور گروه‌های مسلح به گفته او تروریست به خاک هند اقدام کند، دو کشور می‌توانند با ایجاد گشت مشترک این منطقه را کنترل کنند. روز گذشته همچنین ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آلماتی پیشنهاد داد که آمریکا یا سازمان ملل می توانند بر خط کنترل بین هند و پاکستان در کشمیر نظارت داشته باشند. نخست وزیر هند از سوی دیگر حضور هر نیروی خارجی در منطقه بحرانی کشمیر را رد کرد. در مسکو در دیدار کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بحران کشمیر مورد گفتگو قرار گرفت. دبیر کل سازمان ملل به رئیس جمهوری روسیه گفت فرصت آغاز مذاکره را رهبران هند و پاکستان در آلماتی از دست دادند. The two leaders failed to seize the opportunity offered by the conference and the efforts you and other leaders made to help کوفی آنان اظهار داشت فرصتی را که کنفرانس آلماتی به واجپایی نخست وزیر هند و مشرف رئیس جمهوری پاکستان داد تا مذاکره برای حل بحران کشمیر را آغاز کنند، همچنین فرصتی را که شما رئیس جمهوری روسیه و دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس برای کمک به حل این بحران در اختیار رهبران هند و پاکستان قرار دادید، آنان از دست دادند. در حاشیه کنفرانس آلماتی قزاقستان که با حضور روسیه، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان و چند کشور دیگر برگزار شد، رئیس جمهوری روسیه با نخست وزیر هند و رئیس جمهوری پاکستان دیدارهای جداگانه داشت و به دنبال این دیدارها نسبت به حل بحران کشمیر ابراز خوشبینی کرد. در خاورمیانه چند ساعت پس از اقدام انتحاری جهاد اسلامی فلسطین در شمال اسرائیل، تانک‌های اسرائیل وارد شهر جنین در کرانه باختری رود اردن شدند. عملیات انتحاری امروز دست کم 16 کشته و نزدیک به 50 زخمی به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده حاکی است که این عملیات در یک اتوبوس مملو و از مسافر در شمال اسرائیل و نزدیکی شهر فلسطینی نشین جنین صورت گرفت. بیشتر مسافران این اتوبوس نظامیان اسرائیل بودند. این انفجار در شرایطی روی داد که جورج تننت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، مشغول گفتگو با مسئولان فلسطینی برای تسریع اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی است. به دنبال انفجار امروز، عبدالله شامی، مسئول جهاد اسلامی در نوار غزه گفت:
اولا مجيء تنت و دبلوماسيين و الساسه الاوروبيين
عبدالله شامی مسئول جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه اظهار داشت تلاش‌های تنت و دیپلمات‌های اروپا قبل از هر چیز متوقف کردن مقاومت مردم فلسطین است، بدون آنکه جنایت‌هایی را که اسرائیل علیه مردم ما انجام دادند محکوم کنند. مسئول جهاد اسلامی فلسطین ادامه داد: ما حق داریم که به این سیاست‌ها پاسخ دهیم و در برابر اشغال مقاومت کنیم. در حالی که دولت خودگردان فلسطینی علت ضعف خود در مقابله با عملیات انتحاری را اشغال اخیر نظامی مناطق فلسطینی نشین توسط اسرائیل می‌داند، آریه مکل سخنگوی دولت اسرائیل عملیات امروز را نشانه‌ای از شکست عرفات در خاتمه دادن به عملیات انتحاری توصیف کرد و عرفات را مسئول همه عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. سخنگوی دولت اسرائیل گفت: ما معتقدیم که یاسر عرفات در پشت همه این اقدامات است. یاسر عرفات در این حالی که از اصلاحات سخن میگوید اما در عرصه اصلی هیچ کاری انجام نمیدهد، عرصه‌ای که پایان گرفتن ترور، از بین بردن سازمانهای تروریست و دست برداشتن از رهبری کردن این تروریست ها و حملاتشان علیه اسرائیل است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر راهی واشنگتن شد تا درباره بحران خاورمیانه و کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کند. رئیس جمهوری مصر ساعتی پیش در توقف کوتاهی در لندن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. در کنفرانس خبری مشترک مبارک بلر، تونی بلر امنیت را برای از سرگیری مذاکرات صلح در خاورمیانه ضروری توصیف کرد و گفت: حقیقت این است که نه اسرائیل نابود شدنی است و نه فلسطینیان.
You can go around this whole business in the Middle East again and again and again, but you come back to one very obvious fact.
نخست وزیر بریتانیا میگوید: شما می توانید همه مسائل خاورمیانه را بارها و بارها دور بزنید، اما سرانجام به این نقطه حقیقت روشن باز می گردید که نه اسرائیل محو شدنی است و نه مردم فلسطینی. بنابراین یا باید راهی برای همزیستی یافت و یا باید همین وضعیت هولناک را که در آن مردم بیگناه هیچ نقشی در سیاست منطقه شان نمی توانند داشته باشند ادامه داد. دولت آمریکا ایران را در شمار 19 کشوری اعلام کرد که در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق انسان اقدام لازم را انجام ندادند. در گزارشی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده است، جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، روسیه، ترکیه، تاجیکستان، بوسنی، روسیه سفید و جمهوری ارمنستان کشورهایی هستند که حداقل اقدام لازم را در مبارزه علیه تروریسم و قاچاق انسان صورت ندادند. بنابر گزارش وزارت خارجه آمریکا، افزون بر این 52 کشور دیگر اگرچه به استاندارد لازم در این زمینه نرسیدند، اما برای دستیابی به این استاندارد تلاش کردند. بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی، اوکراین، قزاقستان و چند کشور دیگر اروپای مرکزی و شرقی در شمار این کشورها هستند. بر پایه این گزارش، 18 کشور از جمله جمهوری چک و لهستان کشورهایی هستند که اقدام کافی برای مبارزه با تروریسم و قاچاق انسان صورت دادند. در سال 2000 میلادی در آمریکا قانونی تصویب شد که بر پایه آن آمریکا علیه کشورهایی که مبارزه کافی با قاچاق انسان نکنند تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌کند. و به گفته رئیس اینترپل، آژانس پلیس بین‌الملل، اولویت برنامه کار این آژانس مبارزه با تروریسم است. رئیس مؤسسه پلیس بین‌الملل که در کنفرانس اروپایی اینترپل در تالین پایتخت استونی سخن می گفت، افزود: از آنجا که تروریست ها اغلب در امور جنایی هم سهیم هستند، همکاری با پلیس مرزی در اروپا برای جلوگیری از جابجایی تروریست ها برای اینترپل بسیار اهمیت دارد. رئیس اینترپل تاکید کرد که گسترش اتحادیه اروپا و روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای قاره اروپا، همکاری نیروهای پلیس این کشورها و امنیت در اروپا را افزایش خواهد داد.
مشروع آخرین خبرها را میشنوی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بر اثر شکستن سدی در سوریه صدها خانه ویران و عده‌ای کشته شدند. این سد 6 سال پیش ساخته شده بود. فریده رهبر گزارش میدهد.
شکستن سد زیزون در شمال غربی سوریه خسارت‌ها و تلفات نسبتاً زیادی بر جای گذاشت. حجم آب ذخیره شده در پشت این سد بالغ بر 71 میلیون متر مکعب بوده است. این سد در مسیر رودخانه علاسی که از لبنان سرچشمه می‌گیرد بنا شده بود. یک شرکت دولتی سوریه به نام شرکت توسعه و تعمیر این سد را در سال 1996 ساخته بود. در اثر فرو ریختن سد زیزون در بعد از ظهر روز سه‌شنبه چندین روستا در منطقه برای ساعاتی به زیر آب رفتند. تعداد تلفات جانی ناشی از این حادثه هنوز به طور رسمی از سوی دولت سوریه اعلام نشده است. اما شواهد حاکی است که در این رویداد صدها تن کشته و صدها تن دیگر نیز مجروح شدند. همچنین دمشق در مورد میزان خسارت‌های مالی ناشی از شکستن سد زیتون تاکنون گزارشی منتشر نساخته است، ولی بر اساس اظهارات اولیه مقامات دمشق خسارت‌هایی که فرو ریختن این سد در پی داشته است به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد. درباره علت فروریزی سد زیتون نیز مقامات دمشق تاکنون سخنی نگفتند. مصطفی میرون نخست وزیر سوریه بلافاصله پس از این حادثه در منطقه حضور یافت. به دستور وی هیئتی مأمور تحقیق و بررسی در مورد علت فرو ریختن سد زیزون شده است. دولت سوریه در عین حال از جامعه جهانی برای ترمیم و رسیدگی به پیامدهای ناشی از این حادثه طلب کمک کرده.
فریده رهبر گزارش می داد. خبرگزاری ها روز سه‌شنبه از درگیری میان گروهی از روستاییان در حومه باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با ماموران پلیس خبر دادند. طبق آخرین گزارش ها در این درگیری ها یک نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این باره.
نزدیک به 200 تن که بسیاری از آنها به کوکتل مولوتوف یا بطری های آتش‌زا و نیز به سلاح های سرد مجهز بودند، در دهکده نارداران 25 کیلومتری باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با نیروهای انتظامی درگیر شدند. بنابر بیانیه مشترک وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان، این عده در بیرون یک مسجد گرد آمده بودند تا به بازداشت 4 تن از همروستاییانشان اعتراض کنند. این 4 تن در همان روز اندکی پیش از درگیری ها به اتهام شرکت در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در ماه گذشته بازداشت شدند. ساکنان روستای نارداران بیش از یک سال است که دست به اعتراض می زنند و از دولت می خواهند تا به آنها گاز طبیعی بدهد و بهای آب آشامیدنی را پایین آورد. درگیری های روز دوشنبه یک کشته بر جای نهاد و یک تن نیز پس از آن بازداشت شد. به گفته مسئولان جمهوری آذربایجان، در درگیری‌های روز دوشنبه بیش از 30 مأمور انتظامی مجروح و بسیاری از آنها دچار سوختگی شدند. ده‌ها تن از روستاییان ساکن نارداران دیروز نیز به اعتراضاتشان ادامه دادند و دور اتومبیل‌هایی که همچنان در آتش می‌سوخت حلقه زدند. از سوی دیگر نیروهای انتظامی روستای نارداران را در حلقه محاصره گرفتند. معترضان میگویند تا روستاییان بازداشت شده آزادیشان را باز نیابند از تظاهرات باز نخواهند ایستاد. گفته میشود حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیروز جلسه‌ای با حضور مسئولان بلندپایه امنیتی تشکیل داد تا درباره ناآرامی‌های مرگبار در نارداران بحث شود. حزب‌های مخالف دولت آقای علیف در پارلمان جمهوری آذربایجان نیز قضیه ناآرامی‌های نارداران را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. علی کریمی رهبر جبهه خلق جمهوری آذربایجان می‌گوید بازیگران شورای امنیت جمهوری آذربایجان با افروختن آتشی تازه و درگیر کردن مأموران انتظامی با مردمی صلح‌جو به هدف‌هایشان رسیدند. آقای کریمی با تأکید می افزاید آنچه در روستای نارداران گذشت و می گذرد تلاشی است در راه برقراری حکومتی پلیسی. اما به گفته سخنگوی وزارت کشور جمهوری آذربایجان، اقدامات ماموران انتظامی واکنشی بود به فعالیت‌های اسلامگرایان افراطی و تندرو که به تازگی از روستای نارداران سر برآوردند. ساکنان روستای نارداران میگویند مسئولان جمهوری آذربایجان با به میان کشیدن اتهام بیپایه حضور اسلام گرایان افراطی میخواهند فریاد ناخرسندی های مردم را خاموش کنند. اتحادیه نیروهای هوادار آذربایجان، یکی از گروه‌های مخالف حکومت پرزیدنت علیف، حملات سرکوبگرانه ماموران انتظامی را به رویدادهایی پیوند می‌زند که دیروز در مسجد نارداران به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در ایران روی داد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری آذربایجان نیز میگوید اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که فرستادگان سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شماری از کشورهای خارجی در ناآرامی‌های نارداران دست داشتند. احساسات مذهبی در نارداران همواره شدید و عمیق بوده است.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. امارات متحده عربی ورود دام را از ایران به این کشور منع کرده است. وزارت کشاورزی، دامپروری و شیلات امارات متحده میگوید این چهار پایان به بیماری تب کنگو مبتلا هستند. منع ورود دام از ایران نه تنها برای دامپروران ایرانی بلکه برای تجار و مصرف کنندگان در امارات متحده عربی هم مشکلاتی را به وجود آورده است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد.
بر اساس نوشته روزنامه گلف نیوز چاپ دبی، منع ورود دام از ایران در کار خرید و فروش این گونه چارپایان در بازارهای شارجه و سایر امیرنشین‌های این منطقه اختلال ایجاد کرده است و تاجران محل شکایت دارند. اگرچه به دلیل منع ورود دام قیمت‌ها به شدت افزایش یافته، ولی از آنجایی که فروش آنها 50% کاهش یافته، بازار آنها کساد شده است. امارات متحده عربی سالانه حدود 200,000 دام از ایران وارد می کند که 20% مصرف این امیرنشین را تأمین می کند. هرچند از آنجایی که تقریبا همه سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ گوشت وارداتی یخزده هندی، استرالیایی و نیوزیلندی را به فروش می رسانند، منع ورود دام چندان بر آنها تأثیر نمی گذارد. قیمت گوشت یخزده که در این فروشگاه ها به فروش می رسد در مقایسه با خرید گوشت تازه از قصابی های محل کمتر است. وزارت کشاورزی، دامپروری و شیلات امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد ورود دام از ایران به دلیل ابتلای این چارپایان به تب کریم کنگو که باعث خونریزی داخلی می شود و هم حیوانات و هم انسان به آن مبتلا می شوند ممنوع است. عبدالله یوسف یکی از تجار وارد کننده دام در بازار شارجه می گوید فروش آنها بیش از 60% کاهش یافته است، چرا که اکثر مصرف کنندگان به ویژه بومی ها علاقمند به خرید بز و گوسفند ایرانی اند تا هندی و پاکستانی. او اضافه می کند در حال حاضر تنها دام وارداتی از سومالی برای آنها مانده است، زیرا که هنوز موقع ورود دام های پاکستانی هم به بازار نیست. علی‌رغم اینکه ممنوعیت ورود دام از پاکستان ماه گذشته لغو شده است، به علاوه به دلیل فرارسیدن تابستان و گرمای شدید هوا، ورود دام از هند و پاکستان معمول نیست، چرا که درصد بالایی از این حیوانات بر اثر شدت گرما در راه می‌میرند و به همین دلیل حمل و نقل آنها از مهر ماه آغاز می‌شود. عبدالله یوسف همچنین میگوید برخی وارد کنندگان هنوز تعدادی دامهایی را که قبل از اعلام ممنوعیت از ایران وارد کرده اند در اختیار دارند، ولی قیمت فروش آنها بسیار افزایش یافته و در نتیجه تعداد خریداران کم شده است. قصابی های نزدیک بازار فروش دام هم از این فرصت سوء استفاده می کنند و بزهای وارداتی از سومالی را به جای دام های ایرانی، پاکستانی و هندی به فروش می رسانند. برخی هم دام را از استرالیا وارد می کنند ولی قیمت آنها بسیار بالاست.
ممنوعیت ورود دام ایرانی به امارات متحده. حدود 2/3 از جمعیت آلبانی برای مهاجرت به آمریکا تقاضای شرکت در قرعه کشی کارت سبز یا گرین کارت را کردند. احمد رفعت همکار ما در روم از این تقاضا میگوید.
2 میلیون از اهالی آلبانی که 3,087,000 نفر جمعیت دارد امسال برای شرکت در قرعه کشی کارت اقامت دائمی آمریکا و کانادا که با نام کارت سبز یا گرین کارت شهرت دارند نام نویسی کردند. تا کنون بی سابقه بوده است که 2/3 از اهالی کشوری تقاضای مهاجرت به دیگر کشورها را بکنند. پروفسور پتریت وادگو، پزشک متخصص بیماری‌های قلبی بیمارستان دانشگاه تورین در شمال ایتالیا که آلبانیایی تبار است، می‌گوید شرکت وسیع آلبانیایی‌ها در قرعه‌کشی کارت سبز نشان از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و به خصوص عدم اعتماد جوانان به کارآوری رهبران سیاسی آلبانی دارد. در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی این کشور کوچک اروپایی منهای 9.2 بوده است. جمعیت آلبانی از نظر سنی شاید تنها با ایران قابل مقایسه باشد. در این کشور که قبل از سقوط امپراتوری کمونیستی فقیرترین کشور بلوک شرق بود، اکثریت جمعیت را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. متقاضیان کارت سبز نیز اکثرا جوانان زیر 30 سال هستند. سال گذشته نیز تعداد شرکت کنندگان آلبانیایی در قرعه کشی کارت سبز بسیار بالا بود، ولی چند نمی‌توان به هیچ وجه آن را با 2,000,000 متقاضی امسال مقایسه کرد. در 2 سال اخیر تعداد شهروندان آلبانی که از تیرانا به کانادا مهاجرت کرده اند به حدی بوده است که برخی به تورنتو نام تیرانتا داده اند و گفته می شود که صبحا در متروی این شهر کانادایی اکثر مسافرین از کلمه آلبانیایی مردیتا برای صبح خیر گفتن استفاده می کنند. این روزها در مقابل پست مرکزی تیرانا صفهای طولانی تشکیل می شود و اگر از کسانی که از 6 صبح در صف ایستادند بپرسید دلیل تجمع آنها چیست، همگی پاسخ میگویند لوتاریز آمریکانه یا قرعه‌کشی آمریکایی. امسال تنها 1,000 نفر از 2,000,000 که در لوتاریز آمریکانه شرکت خواهند کرد موفق به دریافت کارت سبز مهاجرت به آمریکا خواهند شد. در سال 1997 میلادی دولت آمریکا 3,850 ویزای مهاجرت از 55,000 ویزایی که سالیانه به قرعه کشی گذارده می شوند را به آلبانیایی تباران اختصاص داده بود، در حالی که در آن سال تعداد متقاضیان از 6,000 نفر تجاوز نمی کرد. امسال از هر 2,000 متقاضی تنها 1 نفر خواهد توانست آرزوی مهاجرت به آن سوی اقیانوس را تحقق بخشد. برای دیگران راهی به جز ماندن در آلبانی یا مهاجرت غیرقانونی به اروپا وجود ندارد.
حالا این خبر علمی. اگر تلاش برای ساختن واکسن بی ثمر مانده باشد و دارو و مواد دفع حشره هم نتواند سالانه جان میلیون ها نفر را در مقابل بیماری مالاریا نجات دهند، اما یا می توان پشه جدیدی ساخت که بیماری مالاریا را به انسان منتقل نکند؟ به نظر می رسد جواب مثبت است. فاطمه امان گزارشگر ما گزارشی دارد در این زمینه.
یک تیم از پژوهشگران آمریکایی در اوهایو به سرپرستی دکتر مارچلو جیکوبز لورنا برای جلوگیری از شیوع بیماری مالاریا به کار بی‌سابقه‌ای دست زده است. این گروه ساختمان ژنتیکی پشه آنوفل را به گونه‌ای تغییر داده است که توانایی انتقال پارازیت مالاریا از آن گرفته شود. هدف این است که پشه ترانسژنیک یا از نظر ژنتیکی تغییر داده شده به مرور زمان جایگزین پشه بیماریزا شود. مالاریا سالانه در حدود 2.7 میلیون نفر، یعنی بیش از ایدز و بیماری سل، قربانی می‌گیرد. عامل شیوع این بیماری برخلاف ایدز و سل که از انسان به انسان منتقل می‌شوند، از طریق پشه آنوفل است. تاکنون 2 نوع استراتژی برای مقابله با بیماری مالاریا به کار برده شده است. اولی استفاده از مواد شیمیایی برای نابودی پشه است و دومی استفاده از داروهای شیمیایی است که بتواند پارازیت را در بدن انسان نابود کند. با اینکه این دارویی کرد تا اندازه محدود موفق بوده است، اما مالاریا همچنان به عنوان یکی از دشمنان درجه اول بهداشت عمومی باقی مانده است. علت این است که پارازیت عامل بیماری مالاریا نسبت به دارو و مواد ضد حشره مقاوم می شود شبیه همان مسئله‌ای که در دیگر بیماری‌های عفونی نیز استفاده از آنتی‌بیوتیک را محدود می‌کند. مشکل دیگر در رابطه با حشره‌کش این است که به محض قطع استفاده از آن در یک نقطه دیگر پشه‌ها با سرعت زیادی شروع به بازتولید خود می‌کنند. پارازیت مالاریا از طریق خون وارد دستگاه گوارشی پشه آنوفل می‌شود. از آنجا به سلول‌های جدار روده پشه حمله می‌کند و با نابود کردن این سلول‌ها وارد حفره‌های بدن پشه می‌شود. در این مرحله پارازیت سلول‌های غدد بزاقی پشه را تسخیر می‌کند. حال اگر این پشه انسانی را نیش بزند، پارازیت از طریق بزاق پشه وارد بدن فرد می‌شود و او را بیمار می‌کند. اما کار گروه تحقیقی دکتر مارچلو جیکوبز لورنا چیست؟ این گروه موفق به ساختن پروتئینی شده است که می‌تواند لایه‌ای روی سطح سلول‌های جدار روده پشه تشکیل دهد، به گونه‌ای که پارازیت دیگر قادر نباشد دیواره روده را از نظر مولکولی تشخیص دهد و از آن عبور کند. در نتیجه چرخه زندگی پارازیت در همین جا متوقف می‌شود. امید این گروه تحقیقی این است که با پخش پشه از نظر ژنتیکی تغییر داده شده در مناطق استوایی، کم کم نسل پشه آنوفل طوری تغییر داده شود که نوع جدید ساخته شده نسل غالب را تشکیل دهد. آیا این کار باعث به وجود آمدن حشرات ناقل بیماری‌های دیگر نخواهد شد؟ و آیا این کار عواقبی غیر قابل پیشبینی برای محیط زیست به بار نخواهد آورد؟ جواب این سوال‌ها را در گفتگو با دکتر مارچلو جیکوبز لورنا از اوهایو و دکتر گریس لیست از آزمایشگاه بیولوژی مولکولی اروپا در شهر هایدلبرگ آلمان چهارشنبه در برنامه جهان بیمرز دانش خواهیم شنید.
همانطوری که فاطمه امان گزارشگر علمی ما گفت، امشب در ساعت سوم برنامه ما تا دقایقی دیگر که ساعت سوم برنامه ما آغاز می شود، در این برنامه او گزارش و گفتگوی مفصلی دارد با رئیس تیم تحقیقاتی که پشه مالاریای جدیدی را خلق کرده است. شنوندگان عزیز، تا حدود کمتر از 3 دقیقه دیگر به ساعت سوم برنامه های ما خواهیم رسید. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با شما با آهنگ قصه عشق با صدای منصور خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مثل شب مثل شراب تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای. ای غزل ای دل نهان، ای شروع قصه ساز.
یکی نبود زیر گنبد کبود، تو شدی قصه ی عشق وقتی عاشقی نبود. تو سر و باز منی از همیشه تو هنو، تو سر و باز منی مثل خورشید واسه رو. توی سایه های شب توی یک قطره نور، توی سرپناه من مثل یک کلبه دور. توی مقصد واسه من، تو منو صدا بزن. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، تو شدی قصه ی عشق وقتی عاشقی نبود. تو سر و باز منی از همیشه تا هنوز، تو سر و باز منی مثل خورشید واسه
مثل پرواز خیال، تو کبوتر سفید، تو مثل حادثه یه شب دل سپردنی، تو همون قصه یک نگاه عاشق شدنی. یکی نبود زیر گنبد کبود، تو شدی